این چه ماهی است؟ این ماه شعبان است و حضرت رسول می فرمود شعبان ماه من است، پس روزه بدارید برای دوستی و محبت پیامبر خود و برای تقرب و نزدیک شدن به پروردگار، به حق آن خدایی که جان علی ابن الحسین با دست قدرت اوست. سوگند یاد میکنم که از پدرم حسین ابن علی علیه السلام شنیدم که او نیز از پدرش امیر مؤمنان شنیده است که میفرماید هر کس روزه بدارد ماه شعبان را برای محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و تقرب به سوی خدا، خدا او را دوست دارد و او را با کرامت و بزرگواری خود در قیامت نزدیک گرداند و بهشت را بر او واجب نماید. اعمال زیادی در ماه شعبان وارد شده، ولی آنچه که از روایات برمی‌آید این است که بهترین دعاها و بهترین ذکرها در این ماه صلوات است.
بهترین برنامه های ماه معظم شعبان صلواته، چون این ماه شناخته شده است به عنوان ماه پیامبر. فرمود از شعبان و شهری، ماه شعبان ماه منه. بعد هم حضرت دعا کردن، فرمودن رحم الله من اعاننی علی شهری، که حالا اون عرض میکنم چیه رازش، که چه کمکی میشه به پیغمبر کرد ترین ماه. صلوات لذا سرود جاری ماه شعبانه، یعنی روزش شبش. البته حقیقت اینه که صلوات برای همیشه ماست. من تعبیر میکنم کلید همه قفل هاست، همه قفل ها به قدری نافذه و به قدری خوش ظرفیته و آثار داره و نتایج دنیایی و آخرتی داره، اینقدر وسیعه. ما هم چون سرود جاری لبهامون هست احساس میکنم یه مقداری برامون عادی شده، لذا اتفاقا جایی که باید یه مقدار درنگ کنیم و تأمل بکنیم در ذات با همین صلواته، لذا باید یه مقدار تأمل کنه که ذکری با این همه فضائل و آثار و امثال اینها سهم ما ازش چیه. ببینید در واقع یاد پیامبره و هر وقت شما به یه چیزی توجه پیدا میکنید در واقع با او هم نشین شد، یعنی از ذکر و مجالست المحبوب، اینو هم نشینی. این توجه اگر قلبی باشه تو هر نوبت که شما به یاد حضرت میفتید و در پرتو اون توجه قلبی این ذکر نورانی رو بر زبانتون جاری میکنید، محیط شخصیت شما و محیط اطراف شما وقتی هم که به زبان جاری میشه کاملا مهیا میشه برای صعود. امام رضا علیه السلام فرمودن خیلی از این اشتباهات و خطاهایی که ما ها داریم و واقعا نمیدونیم چه کار بکنیم براش، یعنی در گذشته انسان داشته ولو حالا هم دیگه متنبه شده دست برداشته، حضرت فرمودن هیچ چیزی به اندازه صلوات مطهر نیست. یکی میخواد پاک بشه و میخواد بر توبهش استقامت داشته باشه، رازش هم اینه که شما وقتی توجه پیدا میکنید به پیغمبر اکرم خودتون رو قرار میدید در معرض شخصیت و بزرگوار و در محیط جاذبه مغناطیس اعظم شخصیت و بزرگوار، واقعا سیانت میکنه از انسان. و یاد اولیاء خدا که جلوه های جمال او و جلال او هستند، وقتی صلوات ما هم صلوات جامعه دیگه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، تکمیلش هم گاهی بعضی دوستان میکنن و عجل فرجه هم که توجه به یک مقصد بزرگی است که پیش رو داریم و با این ماه هم خیلی بالاخره گره خورده است، ماه شعبان نیمه این ماه.
با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل گوش می سپاریم به تلاوت آیات ملکوتی یکم تا هفتم از سوره مبارکه محمد با صدای قاری ارجمند استاد علی اصغر شعائی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله أشهد أن علي حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان الذي خففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
چه هوایی، چه طلوعی، جانم باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، با خدایی که خودم میدانم، نه خدایی که برایم از خشم، نه خدایی که برایم از قهر، نه خدایی که برایم ز غضب ساختند، با خدایی که خودم میدانم، با خدایی که دلش پروانه است و با مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید و با باران گفته است باغ‌ها تشنه شدند و حواسش حتی با دل نازک شبو هم هست که مبادا که ترک بردارد. با خدایی که خودم میدانم، چه خدایی جانم. طاعت و عباداتتان مقبول درگاه خدای مهربان. تا فردا، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. من زکریا حسینی هستم، خدمتگزار شما شنونده های عزیز با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بررسی آخرین تلاش‌ها برای ایجاد صلح در افغانستان. و ادامه واکنش‌ها به طرح اداره احصائیه مبنی بر درج نام اقوام مختلف در تذکره‌های الکترونیک. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز با سفرا و نمایندگان اتحادیه اروپا در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نخست آقای اندریس وان برند سفیر اتحادیه اروپا ضمن تشکر از آقای عبدالله به بیان دیدگاه اتحادیه اروپا درباره تلاش‌های صلح طرح آمریکا و کنفرانس ترکیه پرداخت. او گفت اتحادیه اروپا از تلاش‌های صلح و حفظ دستاوردها در افغانستان حمایت میکند. سپس عبدالله به طور مفصل درباره آخرین تحولات در تلاش‌های صلح، نشست کمیته شورای عالی مصالحه ملی، طرح آمریکا، نشست مسکو و ترکیه صحبت نمود و از عزم و اراده متحد جمهوری اسلامی افغانستان برای دست یافتن به صلح دائمی اطمینان داد. آقای عبدالله در ادامه صحبت‌های خیش با تشکر و قدردانی از کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان و حمایت از تلاش‌های صلح گفت با حمایت دوستان و متحدان بین المللی افغانستان و تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح دائمی و پایدار ادامه می‌دهیم. در همین حال بازم در رابطه با موضوع مذاکرات صلح که این روزها در محافل سیاسی و خبری افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشتم. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار داشت که این گروه هنوز موضع خود را درباره طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی صلح مشخص نکرده است. نعیم در توییت نوشت: پیشنویسی که چند روز پیش دریافت کردیم هنوز در دست بررسی است. ما موضع خود را پس از بررسی واضح خواهیم ساخت. و افزود: اگرچه برخی رسانه‌ها چیزی جز این را به نقل از او منتشر کرده اند، صحت ندارد. پیش از این الجزیره به نقل از این سخنگوی طالبان نوشته بود که دولت‌های انتقالی و مشارکتی در چند دهه گذشته مشکلات افغانستان را حل نکرده اند و این گروه خواستار ایجاد یک نظام اسلامی قوی و مستقل در افغانستان است. همچنین در ادامه تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح آمریکا برای افغانستان، نشستی سه جانبه میان ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر برگزار شد. آقای وردگ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشت که یک شنبه شب ملا برادر معاون سیاسی طالبان و شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکراتی این گروه در حضور زلمه خلیلزاد با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیدار و گفتگو کردند. وردگ گفته که در این نشست سه جانبه در مورد تطبیق توافقنامه دوحه، وضعیت جاری افغانستان و جریان مذاکرات بین الافغانی گفتگو شد. خلیلزاد از چندین روز به این سو در قطر به سر می‌برد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که خلیلزاد برای تسریع روند صلح افغانستان برای مدتی در قطر میماند. آمریکا اخیراً برای تسریع روند صلح طرحی را ارائه کرده که ایجاد حکومت انتقالی هم در آن پیش بینی شده. همچنین مطابق این طرح قرار است در ماه اپریل نشستی با میزبانی سازمان ملل در استانبول ترکیه برگزار شود. همچنین معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه در تهران دیدار کردند و در این دیدار از حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان و تهدیدات آن برای صلح و امنیت منطقه ابراز نگرانی کردند. آقای عراقچی و همچنین نماینده ویژه پاکستان پیرامون تحولات و به ویژه روند صلح در این کشور تبادل نظر کردند. عراقچی با ابراز امیدواری نسبت به بهره برداری از فرصت‌های صلح گفت: صلح توأم با رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران همچنین از موضع نماینده ویژه پاکستان در خصوص همکاری نزدیک در موضوعات مربوط به افغانستان استقبال کرده و آمادگی ایران را بدین منظور اعلام کرد. در این دیدار صادق خان ضمن اشاره به تأثیرپذیری دو کشور ایران و پاکستان از تحولات افغانستان، خواهان همکاری گسترده‌تر دو کشور در زمینه برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. عراقچی و صادق خان همچنین توافق کردند تا در خصوص تحولات صلح افغانستان با مشورت‌های خود ادامه دهند. خب این بود مهمترین خبرهایی که پیرامون قضیه صلح افغانستان داشتیم. اما با توجه به اهمیت موضوع، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان برقرار است تا بیشتر با ایشان در این باره صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و عرض احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. فرا رسیدن اعیاد شعبانیه را هم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه های رادیو دری تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم جناب عالی.
بله، تشکر، برای شما هم تبریک باشه. آقای مبلغ، موضوع صلح افغانستان همواره موضوع حساس بوده با توجه به اینکه مردم این کشور چند دهه هست که با جنگ و هرج و مرج دست و پنجه نرم میکنن. اکنون دو نشست قرار است برگزار شوند، نشست ترکیه و نشست روسیه. نخست میخواستم بحث را از اینجا آغاز بکنیم که تفاوت این دو نشست را شما در چه مواردی میبینین؟
عرض به حضورتان که من قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بپردازم لازم هست که یک نکته ای را به عنوان مقدمه عرض بکنم و اون این هست که آمریکایی ها به هر صورت تصمیم دارن که افغانستان را ترک بکنن. منتها برای آمریکا مهم هست که ترک افغانستان در قالب یک توافقی باشه که عملا عنوان شکست برای آمریکایی ها ثبت نکنه و اینطور عنوان شوه که در قالب یک تفاهم افغانستان را ترک کرده. و مسئله دیگری که حائز اهمیت هست این هست که در جناح مخالف طالبان، یعنی در قسمتی که دولت و اپوزیسیون قرار دارن، هم یک اختلاف نظر بسیار جدی و عمیقی بر سر مکانیزم رسیدن به صلح وجود داره و این اختلاف نظر الان در نحوه شرکت این افراد و شخصیت ها در جلسات و مذاکرات قرار هست برگزار شود در حال خودنمایی است. خب عده‌ای از شخصیت هایی که به عنوان اپوزیسیون در حکومت افغانستان در قالب حکومت یا بیرون از حکومت حضور دارند، اینها دنبال حکومت موقت از قدیم بودند و الان هم به دنبال حکومت موقت هستند. اما حکومت موقتی که اونها به دنبالش هستند با اون چه که طالبان و آمریکا به دنبال او هستند تفاوت هایی داره. طالبان به دنبال این هستند که از قبل حکومت موقت اساس ساختار و کلیت ساختار نظام دچار شورش و دگرگونی شوند و آمریکایی ها هم به چنین چیزی علاقمند هستند، یعنی انتظار دارند که آنچه که در انقره پایتخت ترکیه اتفاق خواهد افتاد در اجلاس پیرو عملا به یک بن دوم تبدیل شود و یک ساختار جدیدی را برای افغانستان ایجاد بکنه. اما عده دیگری و از جمله دولت افغانستان به دنبال این هستند که ساختار کنونی حفظ شود و کشورهای منطقه هم غالبا به دنبال همین هستند که ساختار حکومت حفظ شود و اجلاس تو و کسانی که در مسکو احتمالاً تصمیم دارن نقش فعال ایجاد بکنن به دنبال حکومت موقتی هستند که این حکومت موقت ساختار کنونی را، ساختار جمهوری را حفظ بکنه و طالبان را وارد همین ساختار بکنه. بنابراین مهمترین تفاوتی را که در اجلاس مسکو و اجلاس انقره میتوان بیان کرد همین نوع نگاه این خواب مسئله و ساختار حکومت آینده افغانستان هست. با این مطلب که باید اضافه بکنیم که البته دولت افغانستان با هر دوی اینها به نظر سر ناسازگاری داره، یعنی اساسا با شکلگیری یک حکومت موقت منجر به کنار رفتن آقای غنی شوه مخالف هست.
بله آقای مبلغ، شما به نکات مهم اشاره کردید در رابطه با دو نشست، اما یک مطلب مهم که شما هم اشاره داشتین در پایان صحبتهایتان او اتفاق نظری که باید در میان نیروهای سیاسی افغانستان شاهد باشیم با توجه به تفاوت دیدگاه ها متاسفانه دیدن نمیشه. در این باره کمی بیشتر بر ما صحبت بکنین. فکر میکنین که آیا راهکار وجود داره که نیروهای سیاسی که خواهان حفظ دستاوردها هستن و ای که هم صلح برقرار شوه و هم دستاوردهای دو دهه گذشته حفظ شوه، اینا چگونه میتونن این اتحاد را در داخل افغانستان ایجاد بکنن؟
متاسفانه عملکرد دولت افغانستان طی چند سال گذشته به شکلی بوده که مجموعه کنشگران سیاسی را به حاشیه برده و یک برنامه مرتب و تدوین شده و منظم برای به حاشیه بردن اونها بوده. از این منظر اکثر سیاستمداران و شخصیت های افغانستانی نسبت به حکومت افغانستان، یعنی نسبت به شخص آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و کابینه او بدبین هستند و تمام تلاش خودشان را برای کنار رفتن آقای غنی به کار گرفتن. از نظر اینها اینا تصورشان این است که اگر حکومت موقت به وجود بیاید و در این حکومت موقت طالبان هم حضور پیدا بکنند، اونها توانایی این که فضا را مدیریت بکنند برای اینکه ساختار نظام حفظ شود اما آقای غنی حذف شود، این توانایی را دارند.
خب آیه مبلغ معذرت میخوایم صحبتتون قطع میکنم، از نظر شما کدام دیدگاه منافع افغانستان را بیشتر تامین میکنه در رابطه با این که شما اشاره کردین برخی حذف آقای غنی را دنبال میکنن، برخی دنبال از این هستن که دستاوردها
در این که حکومت آقای غنی واقعا حکومت ناکارایی بوده، از کارآمدی نداشته، در این حال آغشته‌ای به فساد بسیار گسترده هست و در توزیع منابع و امکانات در بین مردم ناکام بوده. طرحهایی که داشته طرحهای غیر مفید بوده، در این هیچ تردیدی ما نداریم که در واقع این حکومت حکومت ناکارایی است. منتها در این هم تردید نداریم که اگر حکومت موقتی بیاید، ولو این که عده‌ای خواهان حفظ نظام جمهوری باشند و فقط هدفشان حذف شخص آقای غنی باشه، در اون صورت امکان مدیریت کار و فضا هم برای اونها وجود نداره. بنابراین در شرایط کنونی علارغم این که ما به ناکارآمدی این حکومت باور داریم و معتقدیم که این حکومت فاسد هست و مشکلاتی دارد، در این حال این رو هم میدانیم که همین حکومت ناکارآمد و فاسد اگر دچار گسست شود تمام ساختار نظام فشل میشه و از بین میره و عملا فضا در اختیار طالبان قرار میگیره و این طالبان هستند که زمان تعیین کننده هستند برای آینده افغانستان.
آیه مبلغ، یک بحث دیگه که اکثر کارشناسان با او تأکید دارن در رابطه با نقش کشورهای منطقه است در موضوع صلح افغانستان. بازیگران منطقه به هر حال نقش بسیار مهمی دارن در قضایای سیاسی افغانستان. نماینده ویژه پاکستان به تهران آمده دیدار داشته با آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و همچنین با آقای ظریف وزیر خارجه ایران. دو طرف صحبت‌های مفصل در رابطه با این موضوع داشتن. فکر میکنید که کشورهای منطقه اکنون در این مقطع چه کار میتونن بکنن بر افغانستان؟
خب اساسا کشورهای منطقه هستند که به دلیل گره خوردن منافع اونها و امنیت اونها با مسائل افغانستان میتوانند در مسئله صلح افغانستان نقش داشته باشند. منتها این که این نقش با چه ابزاری و از چه طریقی ممکنه ایفا شود و در چه حد میزانی باشه، این مسئله های اهمیت هست. مثلا ما نمیتونیم بگیم پاکستان در مسئله صلح افغانستان زیدخل نیست یا تاثیر نداره، یا کشورهای مثل ایران، چین و روسیه نمیتوانند در مسائل داخلی افغانستان و مسائل صلح افغانستان نقش داشته باشند. نقش اینها نقش کاملا برجسته و پررنگی است و اگر قرار باشه که در افغانستان صلح پایداری هم به وجود بیاید، این صلح پایدار جز در سایه یک اجماع منطقه‌ای که کشورهای همسایه افغانستان در این صلح نقش اساسی و جدی داشته باشند و در واقع توافق اونها بر سر صلح افغانستان صورت بگیره، به شکل دیگه این امکان پذیر نیست. منتها اختلاف نظر و اختلاف نگاه بین کشورهای همسایه افغانستان هم در مسئله صلح بسیار جدی است. اون چرا که جمهوری اسلامی ایران از صلح افغانستان میخواهد، با اون چی که پاکستان به دنبال او هست، با اون چی که چین از او را دنبال میکنه یا روسیه به دنبال او هست کاملا متفاوت هست و این تفاوت دیدگاه‌ها کار را بسیار سخت و مشکل کرده.
بله آیه مبلغ، یک مطلب دیگه ایست که به حال نشست ترکیه و مسکو قرار است برگزار شود. برخی کارشناسان میگن که نشست ترکیه به دلیل بن‌بست است که ما در مذاکرات دوحه شاهد بودیم. میخواستم از شما پرسان بکنم که اکنون چرا امریکا پس از قطر ترکیه را به عنوان میزبان مذاکرات انتخاب کرده؟
خب مستظر هستید که در مسائل افغانستان یک رقابت بسیار جدی بین ترکیه و قطر از قدیم هم وجود داشته و موازه آمریکا هم بیشتر نزدیک به ترکیه بوده تا قطر. قطر به دلایل خاصی در طول یک و نیم سال و دو سال گذشته مرکز توجه بود برای مذاکرات و پیشگیری مذاکرات. منتها سیاست‌هایی که قطر دنبال می‌کنه در رابطه با صلح افغانستان با اون چی که آمریکا به دنبال او هست تفاوت داره و اگر آمریکا علاقمند باشه که سیاست‌های خودش رو در مسئله صلح افغانستان تطبیق بکنه در افغانستان، احتمالاً همکاری ترکیه بیشتر می‌تونه که با آمریکا کمک بکنه در اجرای این خواسته‌ها.
بله بسیار تشکر از شما آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس.
خدا نگهدار.
تشکر از شما. خدا نگهدار. انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. نشست هماهنگی در پیوند به تجلیل از 27 هوت روز ملی خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در این نشست وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری بر اهمیت این روز تاکید کرد و افزود آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دستاوردهای مهم و قابل افتخار دولت و مردم افغانستان است. آقای وحید عمر ضمن تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران و فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان افزود که رسانه‌ها در دو دهه گذشته در راستای آگاهی عامه و روشنگری جامعه فعالیت‌های چشمگیر داشته و در بخش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات نیز با عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت نقش اساسی را ایفا نمودند. رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به این که فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان و گسترش آزادی بیان در دو دهه گذشته برای مردم و دولت بسیار با اهمیت است، بنابراین اصلاح میکنم برای مردم و دولت افغانستان بسیار با اهمیت است، بنابراین از روز ملی خبرنگار تجلیل می شود. در این جلسه به مسئولان مربوطه هدایت لازم داده شده تا روز ملی خبرنگار به صورت گسترده و با شکوه تجلیل گردد. موضوع دیگری که خبرساز شده در صحنه سیاسی و خبری افغانستان ارتباط میگیره به تصمیم اداره ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج اسامی اقوام مختلف در تذکره الکترونیک. واکنش ها بیشتر منفی بوده در رابطه با این موضوع. رهبران سیاسی، مقامات دولتی، سران اقوام و رؤسای احزاب در کنار مردم و فعالان اجتماعی تاکنون در برابر این تصمیم واکنش نشان داده و آن را تلاشی برای تجزیه و تفرقه در میان مردم افغانستان دانستند. از این میان شورای عالی مصالحه ملی آن را اشتباه خوانده و خواهان اصلاح آن شده. شورای عالی مصالحه ملی نوشته قضیه های کلان ملی نیاز به بحث های گسترده تر دارد و اداره ملی احصائیه باید این اشتباهش را اصلاح کند. تنها چند ساعت پس از آنکه تصمیم اداره ملی احصائیه و معلومات درباره رسمیت دادن به نام‌های 54 قوم دیگر در تذکره‌های الکترونیکی همگانی شد، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نخست نوشت که نباید درباره هویت اقوام تصمیم شتاب زده گرفته شود. اما 6 ساعت پس از این موضع گیری آقای دانش نوشته دیگری را پخش کرد که در آن از اصلاح فهرست پخش شده اقوام کشور سخن گفته است. در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان نوشتند که جدا شدن این اقوام از بدنه قوم‌های دیگر نفاق افکنی است و بر روحیه ملت‌سازی آسیب می‌زند. شماری از اعضای مجلس سنا هم واکنش داشتند. محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا گفته افغانستان به وحدت و همبستگی نیاز دارد، با یک ملت شدن نیاز دارد و در این شرایط باید بررسی کنیم که اولویت‌های ما کدام است. اما شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان دیروز در نشستی در کابل از این تصمیم اداره ملی احصائیه استقبال کرد و از حکومت افغانستان خواست که اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی دخیل باشند. اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که این اقوام به درخواست نمایندگانشان درج تذکره‌های الکترونیکی شدند. روبینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات اظهار داشت درج نام سایر اقوام به جز اقوام 14 گانه افغانستان در سیستم تذکره الکترونیکی هیچ گونه ممانعت قانونی ندارد. به هر صورت با توجه به اهمیت موضوع همکارمان گفتگوی انجام داده آقای بصیر احمد حسین زاده همکارمان دقایقی قبل گفتگوی انجام داده با دکتر غلام قادر سکندری کارشناس سیاسی و رئیس دفتر محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان. با هم بشنویم صحبت‌های آقای سکندری را.
نظر به فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان آقای محمد اشرف غنی، یک کمیسیون تشکیل شده در این کمیسیون اینا درخواست‌های اقوام خرد و کوچک که در افغانستان بوده را بررسی کرده و یک بخش اینا را بر اساس همین بررسی رسمی کرده. اما رسمیت اقوام یک بخشش به صورت قوم نیست، ممکن در داخل قوم چندین چیزا و تبار باشن، اینا را به عنوان یک قوم ثبت کردن. این اساسیت برانگیز شده و به طور مثال ممکن است در بین هزاره ها چندین تبار است که شیخ علی است، دیکندی است، دیجنگی است، دیمرباد است یا تیره های دیگه در بین قوم هست، اینا را اینا متاسفانه به عنوان قوم آورده. در بین تاجیک ها هم مثلا کیش کاشمی را ولی کیش کاشمی یک منطقه کیش کاشمی در بدخشان اینا قوم نیستن. اگر قراری باشه که ما یک بار به قوم تقسیم شویم باز دی میره به ولسوالی و منطقه تقسیم بکنیم هر کدام، این خود به خود مردم فاصله ایجاد میکنه و اینشان متفرق میکنه. کسانی که به عنوان قوم هستن تبارشان فرق میکنن، نژادشان فرق میکنن، اونا رفتن صد کردن حقشان است. مخصوصا ما یا مجموعه ما که در طول مدت مبارزه با انحصار طلبی بوده، چی در زمان شهید مزاری و چی در زمان بعد شهید مزاری که رهبران دیگی از جامعه تشیع هزاره بودن، اینا جناب استاد محقق و استاد خلیلی و استاد دانش و اینا همه اینا مبارزشون می بودن که هزاره بودن جرم، پس همینطور بلوچ بودن جرم نیست و امثال اینا همه اقوام مبارزه کردن با اینکه به رسمیت شناخته شوند. ان شاءالله که همین دولت قوم اینا رو به رسمیت شناخته فهمی اینا رو هم بکنه، اینا که نمیشه این کار، این خودش یک مشکل جدی است. به اون خاطر اکثریتی از رهبران سیاسی چی در بین تاجیکا چی در بین هزاره ها چی در بین ازبکا حساسیت نشان دادن و ایره به عنوان یک تفرقه اعلان کردن. ما امیدوار هستیم که یک بررسی دقیق در این صورت بده، اونایی که به عنوان قوم هست به عنوان اعتبار هست اونا رو رسمیت بدن و اونایی که به عنوان شاخه های خرد و کوچه که از قوم هستن یا وابسته به منطقه هستن، وابسته به محل هستن، وابسته به مصیبه و تبار در قومی خودشان هست، اینا رو دوباره حتی.
دکتر صاحب سکندری، اداره ملی احصائیه گفته که این تصمیم بر اساس فرمان دادگاه عالی افغانستان گرفته. به نظر شما چنین تصمیمی فکر میکنین چرا از طرف این دادگاه و از طرف اداره ملی احصائیه گرفته شده که عملا مردم افغانستان را از ملت سازی دور میکنه؟
من باور میگیرم که در سیاست گذاری های قومی در افغانستان مصروف هستند، نگرانشان به این است که تعداد بزرگان سران یا بزرگان اقوام به بهانه قوم میخواهند سر مردم قدرت کنند. اینا تیکه و پارچه کردن اقوام من به خاطر اینکه فکر میکنند به او هدفی که میخواهند برسن اینطور نیست. من باور من این است که تا زمان ما به ملت سازی و یک پارچه شدن فکر نکنیم به هدف اصلی نخواهد رسیدیم. قطعا موضوع قوم در افغانستان مهم است، همه بر قضیه حساسیت دارد و نباید که موضوع قومی رو نادیده بگیرند. همه اقوام حق دارن در این سرزمین زندگی بکنن، به دلیلی که جنگ در طول مدت 42 سال جنگ قومی بوده، خاص قومی بوده، یک قوم زور بوده، یک قوم کمزور بوده، یکی را قبول داشته، یکی نداشته، یک واقعیت تاریخ افغانستان است. این هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. به این خاطر اینکه پارچه کردن این اقوام افغانستان به نفع هیچ کس نیست و هیچ کس به هدفی که میخواهند نمیرسه، جز اینکه درد سر بیشتر ایجاد میکنن، حساسیت بیشتر ایجاد میکنن. در شرایطی که افغانستان خودش فعلا در اوج بحران است و نیاز به هماهنگی، همسویی، وحدت، اکپارچگی و برادری است، یگان حرکت هایی که متاسفانه مدیران ما در چارچوب دولت اجرا میکنن او را شاید به علت عدم فهم، عدم دقت بوده، بحران ایجاد میکنه خود به خود در این کار. در طول مدت چند روز دو سه حادثه پشتر هم در فضای سیاسی افغانستان هستید که واقعا تحریک کننده و خطرناک بود. واقع در بیسود که افتاد خطرناک بود و همه مردم تحریک شدن، اتفاق که در هرات افتاد به مورد گویان خطرناک بود و یک جرقه بود برای این که ممکن است حادثه کلان رخ بده و باز هم تقسیم اقوام در این شرایط که همه باید به عنوان برادر پشتر نظام و جمهوریت ایستاد شویم، این خودش خطرناک است، دلسردی ایجاد میکنه، این خودش کینه و کدورت ایجاد میکنه. ممکن است یک بخش از اقوام دلشان خوش شده باشند و خوشحال باشند در این کار که قوم مرسمت شده و حقشان است، مبارزه احترام داریم، اما تقسیم تباری در داخل اقوام بزرگ اساسیت برانگیز شده، تمام اینا اساسیت خود نشان داده. من باور نیست که سر محکمه بر اساس پیشنهاد و دیدگاه احصایه حکم خودش صادر کرده، چون اینا شناسایی کردن، معرفی کردن که اینا به عنوان قوم هستن و اینا به عنوان قوم نیستن. به یک بررسی جدیتر ما باوری نیست که بخش زیاد از اینا هست باشه.
خب، گفتگویی بود با غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی و رئیس دفتر محمد محقق، مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان، در رابطه با تصمیم اداره ملی احصائیه مبنی بر درج اسامی اقوام گوناگون در تذکره ها که طی یک دو روز اخیر واکنش زیادی را در افغانستان به دنبال داشته. اما شاهراه هرات قندهار طی سالهای گذشته این شاهراه بارها مسدود شد به خاطر ناامنی ها و مشکلات دیگر. اکنون گزارش شده که بازگشایی شده. ارتباط ما با عزیز زاهد همکارمان در جنوب افغانستان برقرار شده تا بیشتر در رابطه با این موضوع با ایشان صحبت بکنیم. بله همکاران اشاره دارن که ارتباط ما با عزیز زاهد برقرار شده. آقای زاهد سلام بر شما، در رابطه با این شاهراه بر ما بگین که طی روزهای گذشته مسدود بود اکنون بازگشایی شده.
بله با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقاً شاهراه نمبر یک، بزرگترین شاهراه افغانستان که قندهار و کابل را به سوی هرات وصل میکند، این شاهراه برای چند روز یا مدت طولانی از قندهار به سوی هرات در حومه غربی شهر قندهار از سوی طالبان برای مردم و ترانسپورت بسته شده بود. اما مقامات محلی به تازگی در این ولایت اعلام کردند که پس از یک هفته دوباره شاهراه قندهار هرات برای رفت آمد و مسافرین و موترهای باربری باز شده است. پلیس قندهار میگویند که این شاهراه در پی عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان دوباره باز شده است. به گفته پلیس قندهار، نظامیان افغان هفته گذشته عملیات گسترده را در مسیر شاهراه قندهار هرات آغاز کردند که در درگیری های 3 روز اخیر 37 نفر از طالبان مسلح کشته و 12 نفر دیگر آنان زخمی شده است. به گفته پلیس قندهار نیروهای افغان در این عملیات صدها ماینه‌های تبیه شده طالبان را در این مسیر کشف و خونسا کردند. به گفته مقامات محلی از چند روز بعد این شاهراه درجه یک در قسمت‌های مربوط به ولسوالی ژیری ولایت قندهار به دلیل ترافیک مسدود بود. در ادامه عملیات مشترک قوای افغان این شاهراه دوباره به شکل کامل در کنترل نیروهای افغان در آمده و فعلا باز شده است. بر اساس معلومات مقام‌های امنیتی ولایت قندهار با مسدود بودن این شاهراه مسافرین بیشتر از راه‌های فرعی رفت آمد می‌کردند. برخی از موتروانان از این مسیر در تماس‌های تلفنی برادگیداری گفتند که هنوز هم مشکلات جدی در این شاهراه موجود بود، سرک تخریب شده بود و حتی موترهای زیادی که از راه‌های فرعی رفت آمد می‌کردند واژگون یا چپه شده بودند و خسارات هنگفت مالی و تجار و رانندگان یا موتروانان هم وارد شده بود. البته این تنها شاهراه قندهار و هرات نیست که با این مشکلات روبروست. با گفته این موتروانانی که بارایداری از طریق تلفن صحبت‌های داشتند گفتند که از قندهار تا نیمروز و فرا مسیرها در امتداد هلمند و ولایات نیمروز و فرا هم بسیار با مشکلات جدی روبرو هستند و با گفته آنان این طالبان هستند که با موترهای باربری تیلرهای حتی بزرگ دیسچرخه هم اجازه رفتن از راه اصلی نمیدهند و آنان را مجبور میکنند که از راه های فرعی عبور و مرور کنند و برای چنین موترهای باربری کلان و تیلر بسیار مشکل هستند، چپه واژگون میشوند و راه دو ساعته را تا دو سه روز طی میکند و بهانه طالبان این هستند که چون این موترها موتروانان و قوای امنیتی افغان در امتداد شاهراه نان و غذا و اکمالات میکند، از این خاطر طالبان بهانه کردند که نباید از این راههای اصلی موتروانان عبور کند که واقعا هم قیمتها حتی در بازارهای افغانستان بنا به این مشکلات بالا رفتند.
بله آقای زاهد، شاهراه هرات قندهار اهمیت خاصی داره در افغانستان هم به لحاظ انتقال کالا و هم به لحاظ انتقال مسافر، اما طی سالهای گذشته به دلیل حوادث طبیعی یا حوادث امنیتی چنانچه شما هم اشاره داشتین تخریب شده. اکنون از بازسازی گفته میشه، در این باره کمی بر ما صحبت کنین.
بازسازی فقط در حد ایمرجنسی یا حالت اضطرار هستند که پولهای بزرگ وقت طالبان منفجر میکند، قوای امنیتی افغان پولهای استحکام آهنی را بسته میکند و حتی در برخی موارد اون پولها هم موجود نیست و موترها مجبور میشود که از راههای فرعی عبور و مرور کند که بسیار مشکلات جدی را به بار آورده است. اما از بازسازی اصلا امکان پذیر نیست، نه مساعد نیست و سرک در یک حالت رسیده است که به بازسازی کم نیاز نیست بلکه به یک بازسازی سرتاسری نیاز دارد. یعنی به این معنا که این شاهراه باید از صفر تا اخیر باید با باسازی نوسازی شود و تمام آن به علت عوامل مختلف، بزرگترین عاملش هم جنگ است که این شهرها را تخریب کرده است و عوامل دیگر که به موترهای کنترل نمی‌شود و با وضع بسیار زیاد که از حد خود هم عبور مرور کردند و سرک کابل قندهار تقریبا به یک مخروبه تبدیل شده که باید تمام سرک اثر نوسازی شود. اما چون جنگ است طالبان حاکمیت زیاد دارند، فعلا دولت افغانستان تا زمانی که یک چون سرتاسری نشود امکانی بعید است که این جاده پختکاری نوسازی یا بازسازی شود.
بسیار تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در جنوب افغانستان. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا همراهتان. خدا حافظ.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه و مشران و جرگه را تبریک گفته و به هیئت جدید در راستای خدمتگذاری به وطن و مردم آرزوی موفقیت نموده. رئیس جمهوری افغانستان از سهم فعال اعضای دو مجلس در انتخاب هیئت اداریشان که اصل دموکراسی را به نمایش گذاشتند تشکر کرد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوای سگانه کشور ابراز امیدواری کرد که حکومت و مجلسین شورای ملی در پرتو قانون اساسی بیش از پیش برای خدمت به مردم و تعالی و ترقی کشور تلاش نمایند. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. بسیار تشکر از همراهیتان. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
دوستان و یاران خوبی شنونده، ضمنی که تشکر و سپاسگزاری میکنیم از حضور گرم شما دوستان در نشرات صبحگاهی رادیو دری، اما آخرین برنامه از نشرات صبح رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم. تکرار برنامه آیا میدانید هست. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشه تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خدا. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پل تاریخی مالان در کجا واقع شده است؟ پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است. این پل در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در گذشته‌های دور کاروان‌هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می‌کردند از این پل عبور می‌کردند. پل مالان در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی با همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت می‌کنند و بنا به اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان می‌رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت‌ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت‌هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات